خوش آمدید به برنامه رد پای حادثه. جناب آقای مهندس عباس موزون، کارشناس فضای مجازی، از پرونده امشب برای ما خواهند گفت. سلام، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم آل عباس، همکاران محترمتون و مخاطبان خوب برنامه.
امشب به موضوع پرونده ما چه هست آقای مهندس؟
پرونده مربوط به همکاری خانمی هست با یک آرایشگاه زنانه، یک همکاری ظاهراً بدون اشکال که منجر میشه به پلیس، منجر میشه به زندان و از یک کار به ظاهر ساده یک پرونده نسبتاً پیچیده تشکیل میشه. و موضوع از این قرار هست که یک مسئول یک آرایشگاه از یک خانمی درخواست میکنن، از یکی از مشتری هاشون
بله
درخواست میکنن که شما به من کمک بدید، میخوام حنای هندی رو که با حنای هندی روی چهره و روی اجزای بدن
طراحی میکنم
میتونم طراحی کنم، شما مدل خوبی هستید، اجازه بدید که من رو بدن شما طراحی و عکاسی کنم و این عکس‌ها رو بتونم به مشتری های دیگه نشون بدم و بازاریابی کنم. خب ظاهرا بنا بوده که بین خانم ها این عکس ها تبادل بشه و یا نشون داده بشه یا پوستر بشه و این اطمینان رو دادن که این عکس ها منتشر نخواهد شد و البته نیت ظاهرا بدی هم نداشتن مسئول اون آرایشگاه.
بله.
اما مدتی بعد که گوشی همراه این صاحب آرایشگاه دچار اشکال میشه، برای ارتقای نرم افزار یا تعمیر نرم افزاری اینو میدن به برادر کوچکتر خودشون که کار انجام بدن روی گوشی، اما گوشی از دست برادر کوچک میفته دست برادر بزرگتر و محتویات گوشی رو که میبینن و این عکس ها رو میبینن به این فکر میفتن که خب من این صاحب این عکس ها رو پیدا کنم توی دفترچه تلفن.
بله.
و شروع کنم به اخاذی که ارتباط میگیرن و میگن من از شما عکسایی دارم، فیلمهایی دارم و اینها رو منتشر میکنم به صورت ناشناس، البته باید یه مبلغ 1,000,000 تومان به من بدی تا این کار رو نکنم. خب این مبلغ 1,000,000 تومان پرداخت میشه، خانم تحت فشار میپذیره. مدتی بعد از توی همون دفترچه تلفن شماره خواهر شوهر اون خانم رو پیدا میکنن، میفرستن عکسا رو، میگن خب حالا باید 5,000,000 تومان به من بدید وگرنه دوباره تکرار میشه. البته این بعد از مدتی بوده که اخاذی های متعدد از اون خانم داشتن.
بله.
وقتی از خواهر شوهر میخوان، اینجا دیگه موضوع با شوهر این خانم مطرح میشه و خانم هم تایید میکنه که بله، چون مسئله اتفاق افتاده. مراجعه به پلیس میکنن، این شخص رو که یک جوان 20 ساله بوده دستگیر میکنن و به زندان میبرن.
موضوع پرونده ظاهرا شاید خیلی ساده بود یا اتفاقی که افتاده شاید در ظاهر مسئله خیلی پیچیده‌ای نباشه.
بله.
ولی متاسفانه حقیقت که پیشتر رفته این ماجرا پیچیدگی‌های خودش رو پیدا کرده و حتی به نظر میرسه اگر همسر این خانم در جریان قرار نمیگرفت و پای پلیس هم به میان نمیآمد، بیشتر از این قصه میتونست درام باشه و مشکلات دیگری رو ایجاد بکنه.
دقیقاً همینطوره. پرونده هایی که معمولاً ناشی از انتشار عکس، تهدید به هتک حیثیت و موارد مشابه این هست، همیشه درگاه‌های خیلی ساده‌ای دارن. درگاه‌هایی که اونقدر پیش پا افتاده است که به ذهنش نمیرسه فردی که تهمه میشه، هیچ وقت این احتمال رو نمیده که روزی این عکس‌های من توسط یک هکر، توسط یک تعمیرکار، توسط کسی که به یکی از دوستان من
مرتبط
هست و موارد مختلف دیگه، هیچ وقت فکرشو نمی کنن که چنین اتفاقی بیفته و وقتی رخ میده همیشه یه شوک بزرگ هست، چون یه اتفاق خیلی ساده بوده، یک اقدام خیلی ساده بوده که به یک اتفاق خیلی بزرگ منجر شده. و همیشه وقتی که رو میشه این پرونده ها، خب سر از زندان در میاره و از طرفی فرد توی فامیل خودش آسیب شدید میخوره، چون میدونید خانم آل عباس وقتی که یه عکس توی فضای اینترنت میره
دیگه جمع کردنش
به هیچ وجه نمیشه جمعش کرد. این عکس رفته، و خیلی زود توسط میلیون ها نفر برای میلیارد ها نفر اشتراک گذاری میشه. خیلی وقتا یه عکسی که در یک کشور الف منتشر میشه با زیرنویس ها و اسامی مختلف در کشورهای دیگه با عناوین مختلف منتشر میشه که این بله این یه هنرپیشه مثلا هندی هست یا این
بله،
یک بازیگر بله. مثلا ترکیه‌ای هست همینجور، بعد اینو دیگه نمیشه کارش کرد و اون خانم میبایست تا پایان عمر مواجه باشه با تصویری که فرزندانش، همسرش، آشنایانش همه و همه اینو دارن میبینن و او کاری از دستش ساخته نیست.
و تبعات بسیار بدی برای روان فرد و خانواده فرد داره.
بله، حتما همینطوره.
متشکرم از توضیحاتی که دادید. با ما همراه باشید شنوندگان محترم، در بخش دیگری از برنامه این بخش رو از منظر روانشناسی نگاه میکنیم. ردپای حادثه از رادیو ایران رو میشنوید. در برنامه خانم دکتر پروین ناظمی، روانشناس و مشاور خانواده، هم حضور دارن. خدمتشون سلام و خوش آمد عرض می‌کنم.
متشکرم، ممنون از شما. منم حضور شما، حضور همه شنوندهای عزیزمون و همکارای محترم و همینطور آقای مهندس سلام عرض می‌کنم. انشالله که سلامت.
انشالله. خانم دکتر، عرض کردم موضوعی که شاید ابتدا خیلی ساده اتفاق افتاده،
بله،
اما لحظه به لحظه با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه شده و شاید هم هنوز این پرونده برای اون خانواده بسته نشده.
بله. بله.
میخوام از نگاه شما این پرونده رو ببینم و اینکه واقعا آدم ها چقدر میتونن اعتماد بکنن به فضاهای اینچنینی، حالا در یک آرایشگاه،
بله،
در ارتباط با اینکه من دوستم حالا میخواد که مثلا مدل آرایش او باشم و حالا تصاویر رو قول میده از من،
بله،
میگیره که از من نوعی که در فضای شخصی خودش باشه، اما بعد دوچاره چنین مسائلی میشه.
بله، متاسفانه خب این مسئله ببینید زیاده، یعنی من خودم جالبه یکی از مراجعینم حالا خودشون در اون آرایشگاه مشغول بودن، بعد گفته بودن گویا کاشته موژه و یه عکسی رو از چشمای ایشون گرفته بودن تو تلگرامشون و همسرشون اتفاقی این پروفایل رو دیده بودن که مثلا اون خانم گذاشته. اصلا طوری شده بود که واقعا دیگه به حد جدایی، یعنی وقتی اومدن پیش من میگفت من یا باید برم با اون خانم آرایشگری که این کارو کردن اصلا اونجا رو تعطیل کنم و دعوا کنم و بیاد عذرخواهی کنه، یا این که باید خانمم جدا بشه اگر نظر این کارو بکنم، که دیگه انقدر حالا وساطت و بابا نشو، حالا هیچ اتفاقی نیفتاده، جایی که اصلا این فرستاده نشده، ولی تو پروفایل، حالا نمیدونم پروفایل یا تو خود اون گروه تلگرامی اونها بوده که ایشون دیده بودن. یعنی این چنین اتفاقاتی که تازه خیلی ساده بوده، نه مثلا حالا از چشمای ایشون بوده، مشخص نبوده اصلا چه کسیه چه چیزیه، ولی این اختلافات رو ایجاد میکنه و شاید یه مهری باشه حداقل ببینید در جامعه ما که فرهنگمون این چنینه، داریم زندگی میکنیم، این مهریه تا آخر عمر. یعنی اگر این خانومی که الان عنوان کردن آقای مهندسین اتفاق براشون افتاده و واقعا چقدر تو دست چرخیده تا این پیش اومده، چه فشار روانی رو الان دارن تحمل میکنن اون خانم، چه سرکوفتایی دارن میشنون به هر حال از خواهر شوهر، از همسر، یعنی نمیخوان سرکوب بکنن، نمیخوان سرکوفت بزنن، ولی واقعیت اینه که ناراحت شدن از این مسئله. یعنی میگن شما عقل تو کار ننداختی اون زمان که این اتفاق افتاده.
دقیقاً بحث بر سر همینه که ما چه شرایط ذهنی برامون ایجاد میشه که اصلا به تبعات این حرکت ساده فکر نمیکنیم.
ببینید، یک اعتماد به نظر من نابجا که آدم داره به فردی میکنه که اصلا بحث اون نیست که بگیم این مسئول آرایشگاه میخواد این عکسو جای دیگه بده. به قول آقای مهندس، ببینید اینترنت یا این عکسا وقتی وارد دنیای مجازی میشه، فضای مجازی، یا وارد اصلا عکس که داره گرفته میشه، خیلی جالبه که شما حتی اگر نمیدونم گوشی ها چگونه باشه، شما عکسایی که همینجوری تو خونه گرفتید خودتون تو گوشیتونه، یکی دیگه که هم گوشی شما باشه میتونه اون عکسا رو ببینه. و وقتی که ما انقدر تحت تاثیر این موضوع قرار میگیریم، اعتماد نابجا و این که خب حالا اتفاقی نمیفته، منم خب یه خودنمایی آدم بعدش نمیاد که مثلا یه جا بخواد مطرح بشه این چه عکس قشنگی، چه جوری تتو کرده، نمیدونم فلان کرده، این قضیه است که باعث میشه فرد به این سمت بره و هیچ وقت اون شناخت دقیقی رو که باید به جوانب موضوع داشته باشه تو اون شرایط نمیتونه داشته باشه. بعدش که میاد دیگه نمیتونه جمعش کنه اتفاقی که افتاده. حالا اگر اگر تبعات خیلی بزرگی نداشته باشه حتما تبعات کوچیکی مثل هم مراجعه من که عرض کردم داره. پس این که ما این دقت رو داشته باشیم، یعنی زمانی که کسی پیشنهاد میده اشکال نداره، اصلا من به شما اعتماد دارم، ولی من عکسمو نمیخوام بذارم جایی که دیگران ببینن. حالا شما میتونید این عکس رو به شکل، حالا بعضی پوسترها هست که از جای دیگه میاد، میتونید اونطور نشون بدید. این که ما بتونیم اون قضیه رو با فشار روانی که بهمون وارد میشه از این لحاظ که داره یه قلقلکی میده اون خودنمایی رو،
بله.
چه حس خوبی در من ایجاد میشه، مثلا از من خواسته، حالا خب به هر حال این افرادم، نه شما زیبایی، شما اینجوری، شما اونجوری، انقدر این کارو میکنن که اون فشار روانی در برابر اون احساس خودنمایی انقدر شدت پیدا میکنه که این حرکت اتفاق میفته و متاسفانه عواقبش انقدر ناگواره که عرض کردم همیشه برای خود آدم، حالا اگر اطرافیانی هم نباشن که بخوان این کارو بکنن، خود آدم همیشه اون استراب و نگرانی رو داره که اگر من بخوام توی یک موقعیت اجتماعی قرار بگیرم با این عکسایی که پخش شده یا ممکنه اصلا پخش نشده باشه ولی بعدن پخش خواهد شد، من چه میتونم بکنم؟ این بدترین اون حالت احساس ترس و نگرانیه که نصیب خود فرد شده.
یعنی از یک حرکت ساده که فرد اصلا فکر نمی کرده بخواد دوچار چنین مسئله ای بشه،
بله.
تمام آرامش زندگی شخصی فردی و خانوادگیش رو تحت شا قرار داده،
از دست میده دیگه متاسفانه. بله دقیقا همین.
متشکرم از شما خانم دکتر پروین ناظمی. برنامه ی رد پای حادثه از رادیو ایران رو میشنوید. خدمت جناب سرگرد علی محمد رجبی، کارشناس پلیس فتا، سلام و خوش آمد عرض میکنم.
من هم خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همه شنوندگان محترم برنامه ردپای حادثه سلام عرض میکنم. من اینا در قالب 7 نکته خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض میکنم راهکارها. اول از همه تعریفی از حریم خصوصی خودمون داشته باشیم. حریم خصوصی برای افراد مختلف و در سنین مختلف متفاوته. یک دختر خانم نوجوان دوره دبیرستانی حریم خصوصیش با یک بازیگر سینمایی فرق میکنه. چرا؟ چون هر کدوم از اینها در یک جایگاه و یک موقعیت اجتماعی متفاوتی قرار دارد.
یعنی شخصیت افراد و اون موقعیت اجتماعیشون این حریم خصوصی رو تعریف میکنه.
پس چند تا نکته رو ما باید بهش توجه کنیم. تصاویر خصوصی، اون تصاویری که ما در نگاه عرفی و شرعی در خانواده و در حریم خانواده داریم، اینها جزء بیشترین جذابیت هاست برای مجرمین به دنبال اینجور اطلاعات. دومین حوزه اطلاعات خصوصی ما که جذابیت ایجاد میکنه برای مجرمین، اطلاعات خانوادگی، شغلی، مالی ماست. آدرس ها و شماره تلفن های ما و موقعیت هایی که ما در اون قرار داریم به خصوص برای کودکان و نوجوانان جزء حریم خصوصی حساب میشه. پس باید اینو بدونیم که حریم خصوصی ابعاد مختلف داره و باید متناسب با جایگاهمون و شغلمون و موقعیتمون اونها رو رعایت کنیم. نکته دوم اینه که باید بدونیم که حافظه شبکه های اجتماعی و اینترنت حافظه بسیار قوی، طولانی و بلند مدتی. پس اگر موضوعی در فضای مجازی میخواد منتشر بشه، انتشارش با ماست، ولی کنترل دامنش دیگه در اختیار ما نیست، چرا که ما اشراف و تسلطی روی این فضا نداریم و این سیستم یک سیستمی است که بر همین مبنا تعریف شده و ادامه میده.
متاسفانه ما امروز در فضای مجازی بهتر از بنده میدونید که خب هکرهایی رو داریم، هکرهایی که حالا هکرهای کلاه‌سیاه معروف هستن و به راحتی گاهی به اطلاعات شخصی ما دست پیدا میکنن.
من میخوام خدمت شما و شنوندگان عرض کنم موضوع ساده تر از این هاست. عمده پرونده های ما پرونده هایی است که ما فکر نمی کنیم که این اتفاق بیفته.
یعنی اصلا قرار نیست کسی براش انقدر وقت بذاره.
آدم های معمولی رو ما خودمون تبدیل به مجرم می کنیم بر علیه خودمون، به خاطر اینکه اون نکات کوچیک رو رعایت نمی کنیم. میخوام بگم که هکرها همتون فکر اون نباشه که یه نفر میاد هک میکنه. اون رابطه ای که من دارم اون لحظه انجام میدم، بی احتیاطی که تو اون لحظه دارم انجام میدم، ممکنه یک نفر رو تشویق کنم که در جرمی رو انجام بده. نکته سوم خدمتتون میخوام عرض کنم، حدود شرعی رو و ارتباط با نامحرم رو باید جدی بگیریم. حالا اگه فرصت باشه من مثالی بزنم.
بله، خواهش میکنم.
در بعض کشورهای اروپای شرقی که این حریم ها خیلی کمرنگ هست، الان اومدن نرم افزارهایی رو تولید کردن که این نرم افزارها با اطلاع زوجین روی گوشی همدیگه نصب میشه و برای اینکه زوجین اطمینان داشته باشن از وفاداری همدیگه با هم، این نرم افزار و این سرویس رو استفاده
میکنن. پس معلوم میشه که در همه جای دنیا این مهم هست.
میخوام بگم حتی برای اون کشورهایی که این بافت فرهنگیشون این موضوع مهمی که براش نرم افزار تولید شده و سرویس ارائه میشه به مردمشون. خدمتتون عرض کنم نکته چهارم، دوستی های اینترنتی دوستی های غیر مطمئن و غیر قابل اعتمادی هستن. پس تو تبادل اطلاعاتمون به خصوص اطلاعات خصوصیمون دقت خیلی زیادی بکنیم. نکته پنجم، شناسایی هویت طرف مقابلمون در فضای مجازی کار بسیار سختیه برای ما، چرا که روش‌های مختلفی وجود داره که فرد بتونه هویت خودش رو عوض بکنه و با یک هویت جعلی با ارتباطی رو با ما شروع بکنه. پس اینجا باید به این نکته واقعا توجه بکنیم. یه نکته ششم، این که قبل از اینکه ما محتوایی رو منتشر بکنیم همیشه این سوال از خودمون بپرسیم، اگر زمانی محتوایی که الان من منتشر میکنم انتشار عمومی پیدا کرد چه اتفاقی برای من میفته؟
چه نکته قابلی؟
همیشه این سوال از خودمون بپرسیم، همیشه این سوال رو بپرسیم که فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی تا وقتی که من میخوام منتشر کنم کنترلش با منه، ولی هر دلیلی در هر اختلافی به هر عنوانی ممکن اطلاعات درز پیدا بکنه، اون موقع برامون چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که حتی ما به این نتیجه میرسیم که زوجین هم باید حواسشون باشه، زوجین هم باید حواسشون باشه. به هر حال بدافزارها، هکرها، نقض اطلاعات، سرقت اطلاعات، سرقت تجهیزات خصوصی امکان داره به وجود بیاد و بعد موبایل شخصی که در یک محیط کاملا خصوصی زوجین اطلاعاتی رو در اختیار داره و بعد این در اختیار یک فردی قرار بگیره، حتی ممکنه با سرقت، حتی ممکنه من جا بذارم این موبایلمو جایی، دفترم جایی جا بذارم، بعد اون موقع نمیتونم تبعاتش رو کنترل کنم.
پرونده ای رو آقای مهندس موزون برای ما گفتن، پرونده ای که ابتدا با یک حرکت خیلی ساده شروع میشه و اصلا فکر نمی کرده شخص که دوچار چنین مسئله بشه. آقای مهندس موزون، یه نکته خیلی جالبی رو چند وقت پیش اتفاقا این تجربه شخصی خودم بود باش مواجه شدم. خب من و همکارانم و دیگر کسانی که حالا در کارهای هنری موقعیتی رو کسب کردن، وقتی که در فضاهای اینترنتی نامشون رو بزنیم و سرچ بکنیم، یه سری عکس ها هست، عکسایی که از خبرگزاری ها هست، برنامه هایی که داشتیم و اینها. جالب بود، من چند وقت پیش عکس پسر ارشد خودم رو توی یکی از این فضاها دیدم. حالا دقیقاً این به این شکل بود که من عکس پسرم رو در صفحه شخصی خودم، که البته صفحه شخصی که عکس شخصیه از خودم رو نگذاشته بودم، عکس برنامه هم بود، ولی مثلا مناسبت تولد فرزندم بود و من عکس این رو گذاشته بودم و این عکس با نام من بارگذاری شده بود در موتور جستجوی که اصلا من فکرش رو نمی کردم. و همون موقع یاد صحبت شما افتادم که وقتی که ما عکسی رو در فضای مجازی به اشتراک میگذاریم، باید بدونیم که این عکس آیا اگر انتشار عمومی داشته باشه ضرری به من خواهد زد یا نه. یعنی با فرض بر این باید وارد این فضا بشیم دیگه.
بله، من پیرو فرمایش شما و همینطور فرمایش خانم دکتر که گفتن اون خانم عکس چشمای ایشونو فردی که عکاسی کرده توی پروفایل شخصی خودش گذاشته، مطلبی رو میخوام بگم که احتمالاً موضوع شما هم به همون برمیگرده.
بله،
شاید، البته حالا شما باید بفهمید که تشخیصم درسته یا نه. افراد توی پروفایل خودشون عکس‌های شخصی خودشونو میذارن، حتی عکس‌های عادی.
بله،
مسافرت رفته کنار جاده است، توی رستوران با خانواده‌اش هست، تو پارک، عکس‌های عادی. زن و مرد این کارو میکنن. اینو در نظر داشته باشید که میشه یک سر رو برش زد توی عکس و روی یک تن دیگری گذاشت توی فتوشاپ. این کارو میکنن روی یک بدنی که فرض کنید، مثال عرض می‌کنم، مثلا برهنه است، نیمه برهنه است، سر یکی دیگر رو میذارن روی اون بدن و این کارو معمولا متاسفانه در مورد خانم ها زیاد انجام میدن که بتونن اخاذی کنن. به هر حال میخوام برگردم به بحث پروفایل. افرادی که در یک شبکه اجتماعی هستن، چه توی گروه چه توی کانال، توی کانال مدیران هستن که به تمام پروفایل ها دسترسی دارن. وقتی شما عضو یک کانال میشید، فرزند ارشد شما عضو یک کانال میشه، عضو چند تا گروه میشه، در گروه همه به پروفایل او دسترسی دارن و در کانال مدیر کانال به پروفایل او دسترسی داره و تمام عکس های او رو میتونن ورق بزنن. و با توجه به اینکه میدونن که ایشون فرزند خانم آل عباس هست، خیلی ساده این عکس رو یه نفر از پروفایل برمی‌داره، به دوست دیگرش میده، میگه ایشون دوست منه و فرزند خانم آل عباسه. خب اونم دست به دست، ممکنه حتی دو سه نفر اول فقط برای نقل مطلب این کاری میکنن و سوء استفاده ای نمیخوان بکنن و ممکنه خدای نخواسته بالاخره به یک جایی برسه که کسی بخواد آزار و اذیتی رو مرتکب بشه، حالا یا با انگیزه های مختلف، انگیزه های پنجگانه ای که من خدمتتون عرض میکنم، یا وسوسه و کنجکاوی افراد کم سن و سال هست که تو سنای خیلی پایین چون تبعات جرم رو نمیدونن و اصلا فکر نمیکنن که یک شیطنت کوچیک منجر به بحث قضایی بشه. گفتیم تو برنامه قبل مثلا از کارت باباش یه پولی برمی‌داره، رمز و پسورد یه کسی پیدا می‌کنه، میره ایمیلش رو چک می‌کنه یا هر چیزی. سنین پایین، وسوسه و کنجکاوی، بدخواهانی که ممکنه حاسد باشن، ممکنه انتقامجو باشن، ممکنه به هر علتی بدخواهی می‌کنن، اینها هستن. گم شدن گوشی، گوشی ممکنه گم بشه و این خودش یک انگیزه یا یک شرایطی رو ایجاد میکنه برای اینکه از این عکس‌ها سوء استفاده بشه.
من مهندس نمیدونم چرا ما هیچ وقت تا این اتفاق برامون نیفته، نمیپذیریم که گوشی من ممکنه گم بشه و اگر گم شد من چه اطلاعاتی دارم که الان ممکنه به اشتراک گذاشته بشه با بقیه.
بله. مورد سوم گم شدن گوشی، مورد چهارم هکرها و مورد پنجم تعمیرکاران. این پنج درگاه مسیرهایی هستن که تمام بسته پروفایلی عکس‌هایی که بنده و شما تو پروفایل خودمون می‌ذاریم، این در دسترس دیگران قرار می‌گیره. حالا نکته‌ای که می‌خوام در پایان بگم، نکته مهمی هست، اینه کسانی که می‌خوان پروفایل جعلی در فضاهای شبکه اجتماعی درست کنن، مثلا خودشون رو یک مرد دیگر یا یک خانم دیگر یا حتی جنس مخالف خودشون جا بزنن.
بله.
مرده میخواد بگه من یک زن هستم، میبایست چی کار کنه؟ میبایست مجموعه از عکس‌ها و تصاویر رو بتونه تو پروفایلش بذاره که در پوزیشن‌های مختلف و عادی زندگی باشه. یعنی ببینید، من رفتم پارک، دارم آشپزی میکنم، اینجا دریاست، با یک عکس و دو عکس باور نمیکنن که این ممکنه خودش باشه، میگن از اینترنت برداشته. ولی وقتی تعداد عکس های مختلفی تو شرایط خانوادگی و عادی گرفته باشه، باور میکنن که این فرد یک خانم هست. بنابراین اینها میان پروفایل یک نفر رو کامل عکساشو دانلود میکنن، میذارن تو پروفایل خودشون و از گروه یا کانالی که اونجا هستن و این عکس‌ها رو از اونجا برداشتن کلا خارج میشن، دیگه اونجا نیستن که صاحب این عکس‌ها متوجه نشه. میرن با عکس‌های یک نفر خودشون جای دیگه معرفی میکنن، جاهای دیگه معرفی میکنن.
درست.
و این رو افراد اصلا بهش فکر نمیکنن که خیلی راحت من میبینم الان رسم شده، نمیخوام بگم اکثریت، دوست ندارم بگم، ولی اقلیتی از خانم‌ها توی کشور ما با عکس‌هایی که اصلا فقط مال فضای خصوصی خانوادگی هست، اونم به تعداد زیاد تو پروفایل خودشون میذارن و همه جا هم عضو میشن، تو هر کانالی، توی هر گروهی. حالا زمانی که مورد سوء استفاده واقع بشه، به نظرم هیچ کس رو نباید سرزنش کرد، اون خانم نباید کسی رو سرزنش کنه جز خودش،
چرا که خودش این اجازه رو برای دیگران قائل شده دیگه، این فضا رو ایجاد کرده.
بله. و معلوم نیست با چه نوع تفکری خودش رو تونسته مجاب کنه که هیچ وقت هیچ کس از این عکس‌ها سوء استفاده نکنه.
ما مهندس موزون، ما توی یکی از برنامه‌مون سوالی داشتیم، پیامکی رو دوستی ارسال کرده بودن که آیا گوشی‌هایی که، چون شما کارشناس فضای مجازی هستید، گفته بودن آیا گوشی‌هایی که ما قفل و رمز برای اونها می‌گذاریم، در صورت سرقت باز هم امکان رمزگشایی اینها وجود داره؟
بله، نرم افزارهایی هستن که
پس نمیشه اعتماد داشت که حالا من عکس شخصیم رو نگه میدارم و این یه گنجینه، یه آلبوم شخصی از من هست و اگر گوشیم دزدیده بشه کسی نمیتونه به اینا دست پیدا کنه.
بله، همینطوره. ضمن این که این رو هم در نظر داشته باشید که رمز گوشی، اگر حتی کسی که گوشی رو سرقت میکنه یا پیدا میکنه توانایی و مهارت رو نداشته باشه که اون رمز رو بشکنه، خیلی وقتا اطلاعات ما روی کارت جنبی گوشی قرار میگیره. دو تا حافظه ما توی گوشی داریم.
بله.
حافظه خود گوشی و کارت حافظه جانبی. اون کارت حافظه جانبی وقتی حافظه اصلی گوشی پر میشه، مابقی عکس‌ها و اطلاعات میره روی اون قرار میگیره. خب این کارت رو وقتی خارج میکنه فرد سارق، روی گوشی دیگه‌ای کار میذاره، دیگه اونجا پسوردی وجود نداره. و این نکته‌ای هست که افراد بهش توجه نمیکنن.
و یک مسئله دیگری رو هم خانم سمیعی گفتن که آیا در بعضی بعضی از گوشی‌های این امکان وجود داره که شما عکس‌هایی که حالا در بعضی از برنامه‌ها که قبلا کاربرد داشته، شما این عکس‌ها رو خودت پاک کردی ولی کسان دیگه این عکس‌ها رو دارن، یعنی به عنوان آلبوم ذخیره برای کسانی که در یک گروه بودن مونده عکس‌های تو.
بله 100% همینطوره. وقتی که کسی عکسی رو دانلود می‌کنه روی گوشی خودش دانلود می‌کنه و میمونه. پاک کردن من در گوشی خودم
صرف این نیست که برای او هم پاک
به هیچ وجه، به هیچ وجه، به محض اینکه دو تا تیک می‌خوره، یعنی یه نفر دیگه اینو دید، به این معنا هست که احتمالاً دانلودش کرده و دیگه اونو داره، چه فایل صوتی، چه فایل فیلم و چه عکس. اما نوشته رو اگر پاک کنیم، نوشته‌ای که تایپ کردیم بله. پاک کنیم، این نوشته دیگه در اختیار اون نخواهد بود.
متشکرم از شما جاوید مهندس عباس موزون، با ما همراه باشید در ادامه برنامه ردپای حادثه. خب باز هم همراه میشیم با خانم دکتر پروین ناظمی روانشناس. خانم دکتر نکاتی که درباره این پرونده و مسائلی از این دست لازم میدونید که خانواده ها مطلع باشن رو بخواهم.
خواهش میکنم. ببینید شاید واقعا من مرتبنم برمیگردم به فرهنگ خودمون که داریم زندگی میکنیم داخل این کشور. حالا جاهای دیگه هم مطمئنن به حریم خصوصی واقعا احترام میذارن 100%. ما اینقدر ادعا داریم، میگیم که مثلا گوشیمون رو یکی میخواد دست بزنه همسرمون یا فرزند، نه نه حریم خصوصی منه، این اصلا حق نه، حریم شخصی منه. چطور میشه؟ ما که ببینید دقیقا این اطلاعاتیه که الان همه دارن، یعنی من فکر میکنم درصد بالایی از افراد جامعه ما، چه مسن چه جوان چه بچه ها، دارن که این عکس مثلا به فرض شما اگه میذارید یه عده دارن میبینن تو گروه، وقتی بله. توی پروفایل تو اینستاس نمیدونم هر جایی که هست داره دیده میشه، چطور روی اون حریم شخصیتون و حریم خصوصیتون حساسید که گوشیتونو کسی دست نزنه، ولی چطور اینو فکر نمیکنید که حریم خصوصیه؟ و عکسی که من دارم اینجا میگیرم الان، آیا واقعا داره، یعنی خودم دارم حریم خصوصیمو میشکونم و به دیگران میگم نه دیگه اهمیتی نداره، چون برای من اهمیتی نداره پس بنابراین شما میتونید ببینید. این غلطه، یعنی انقدر ما میتونیم فکرمونو حداقل به این سمت بکشونیم، سوق بدیم که این حریم خصوصی منه، این عکسی که من الان اگر که حالا یه جایی انداختم ممکنه حالا به نوعی بوده، این برای من حریم خصوصی بوده، توی یه مهمونی بوده، یه جای دیگه ای بوده که خاص خودم بوده، پس این نباید جایی پخش بشه. وقتی انقدر حساسم رو بعضی مسائل سر شلوغ میکنم، چطور روی این موضوع ما انقدر حساسیت نداریم؟ چطور به این راحتی هر چیزی رو در اختیار افراد دیگه قرار میدیم؟ به نظر من این یه مقدار برمیگرده، حالا بگم ناآگاهی، من میگم این موارد اعتماد زیاده و اعتماد نابجاست، و موارد دیگه‌ای باز برمیگرده به سنین مختلف، میشه خودنمایی، یعنی در حقیقت واقعا داره این کارو میکنه. خب منو ببینید، موردی هم نداره، ما اصلا منظورمون این نیست که این فرد داره چه میکنه خوب و بدش، و نه، ولی اون چیزی که نتیجهش میشه و تبدیل میشه یا منجر میشه به اخاذی، منجر میشه خدایی نکرده به مسائل اخلاقی که ممکنه خودشو دوچار درد سر بکنه، قبلش فکر کنه، قبلش متوجه باشه که چقدر اجازه داره این کارو انجام بده، برای خودش نه برای دیگران. یعنی اون حریمی که برای خودش تعیین کرده، واقعا این حریم تا کجاست، کیا میتونن ببینن، تا کجا میتونن دسترسی پیدا کنن. ضمن این که یه نکته ای که واقعا مسئله است به نظر من، ما الان داریم از فضاهای مجازی یه مقدار اشتباه استفاده میکنیم. بیشتر باز بحث اینه که من بگم کجا رفتم، کجا اومدم، اشکال نداره،
نهار چی خوردم،
دقیقاً گروه فامیلیه، حالا یه موقع ممکنه اعلام بکنه آدم یا تو اینستا براشون بذاره، افرادی که میتونه حالا خصوصی ان، کسی دیگه ای نمیتونه وارد بشه، ولی وقتی ما باز میذاریم این عکس ها رو هم میذاریم اونجا، خب معلومه همه دسترسی پیدا میکنن. پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک در میلیون این اتفاق نیفته، یه همچین چیزی اصلا امکان نداره. و اینکه افرادی که دچار چنین مشکلاتی میشن، ببینید شاید یه جایی تموم بشه، ولی دقیقاً همون شمایی که عنوان میکنید یه شوکه، چون فرد اعتماد کرده نمیدونسته یه همچین اتفاقی میفته، حالا تبدیل شده به اخاذی، الان چقدر تحت فشار روانیه و اون شوکی که بهش وارد شده مطمئناً آسیب‌هایی رو بعد از این موضوع هم حتی اگه حل بشه خواهد داشت. حالا تو جامعه است، برای خودشه، برای خانواده‌شه، شاید یه موقع خودش انقدر شرمنده باشه از این حرکتی که اتفاق افتاده نتونه با بچه‌هاش برخورد کنه، نتونه با همسرش، نتونه با خواهر شوهرش اصلا برخورد کنه. اینها جایز نیست. ما فکر نکنیم که الان توی اروپا و غرب و همه اینا دیگه همه عکساشونو دارن میذارن این کار، اصلا اینطور نیست. یعنی اگر نگاه هم بکنیم، من بیشتر دقت کردم، میبینم در یه فضاهایی که رفتن، مثل بله افرادی هستن، ولی بیشتر فضاهایی که رفتن فضاهای طبیعت خاص،
مثلا سفرنامه خودش رو طرف به اشتراک گذاشت، عکسی که از طبیعت گرفت.
وگرنه کسی من میگم، شاید نمیگم محدود دیدم، ولی کمتر دیدم که بخوان این کار. خیلی الان تو کشور ما باب شده و مد شده.
جالبه، من چند وقت پیش اتفاقا یه تحقیقی رو میخوندم که اتفاقا صفحه‌های شخصی که بله. عمومی هست و باز هست بله. در کشور ما خیلی بیشتره. یعنی انگار افراد در جای دیگه حریمشون رو، حریم شخصیشون رو بیشتر حفظ میکنن و ما خیلی، حالا چه اتفاقی افتاده نمیدونم، که مایل هستیم که از خصوصی ترین شرایط زندگی ما، اتفاقات و رویدادهای خانوادگی ما همه مطلع بشن و بعد هم آقای مهندس میبینیم که عکس‌ها، این اطلاعات مورد سوء استفاده قرار میگیره.
خانم آل عباس، من چون به عنوان فیلمساز تجربه کردم، خارج از کشور وقتی شما میخواین فیلم برداری کنید، نه اینکه شما چون خارجی هستید، بلکه با حتی فیلمسازای خودشون به شدت نگران میشن. اون مغازه‌دارا، اون محیطی که دارید تصویربرداری میکنید، میگن که چرا میخوای فیلم اینجا رو بگیری، حتی با فیلم برداری خودشون، و تا زمانی که مطمئن نشن مجوزی داری اجازه نمیدن. چرا که نگران این هستن که شاید اینها سارقن، دارن از فضای اینجا عکس برداری میکنن که برن روی این نقشه و طراحی داشته باشن که بیان. یعنی به سادگی شما نمیتونی اونجا راجع به مسائل حتی عمومی افراد یک اطلاعات تصویری بخوای داشته باشی و به دست
اجازه ندارید. واقعا اون حریم شخصی یا حریم خصوصی رو خود مردم رعایت میکنن و اجازه نمیدن
برای اینکه مورد سوء استفاده واقع نشه. ولی میبینید نوجوانان ما، فرهنگ سازی تو خونه ها انقدر نمیشه. موبایلو میگیره تو خونه، راه میفته، از در خونه وارد میشه، اینجا خونه ماست، من دارم الان میرم طبقه بالا، کلا نقشه خونه رو یه کلیپ میکنه، بعدم مثلا چیه میخواد بره باباشو بترسونه، بعد اینو با دوستاش به اشتراک بذاره، تو کلاس قرار گذاشتم پدرمون رو بترسونیم، فیلم‌ها رو بذاریم، که هستونی موارده یه موقعی یک چنین موجی ایجاد شده بود، میرن تمام نقشه خونه رو نشون میدن، یا از پشت بوم خونه کاملا مکان خونه، حیات رو، همه چیز رو، یا عکس میگیره تگ میزنه، این منم، این خواهرمه، این اسم خواهر و برادر و پدر و مادر همه رو میزنه.
اصلا این روزها به راحتی شما میتونید ادامه یک فرد رو، روابط خانوادگیش، روابط عاطفیش، خیلی راحت اگر کسی کنکاش بخواد بکنه از طریق فضای مجازی، به نظرم خیلی راحت،
خیلی ساده است. یک پرونده کامل میتونید شما، یه پرونده کامل از یه فرد رو میتونید تشکیل بدید، دانلود کنید. حالا اگر کسی بخواد، فرض کنید خدای نخواسته یه آدم ربا میخواد بره بچه خونه رو از دم مدرسه بدزده، خب اطلاعات زیادی داره، اینو میگه منو بابا علی فرستاده، بابات فرستاده، یا مثلا دایید گفته اینجوری امروز میخواییم برین مهمونی اونجا، من اومدم تو رو ببرم، با دو تا کد دادن که این اتفاقات افتاده، بچه باورش میشه که این از طرف خانواده اومده، بچه دبستانی رو میدوزن و میبرن.
متشکرم از حضور شما آقای مهندس موزون، همینطور شما خانم دکتر ناظمی، با کارشناسانی که در استودیو حضور دارن خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه ردپای حادثه همراه باشید. از شما ممنونم که برنامه ردپای حادثه رو جمعه شب‌ها از رادیو ایران دنبال می‌کنید. راه ارتباط با این برنامه شماره پیامک 30900. زندگیتون آرام، شب خیر، خدا نگهدار.